دوست گرامی، سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خردبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، جلسه سوم از ماه هفتم دوره روابط در خدمتون هستیم. فقط اینکه یک مسئله رو بگم بعد بریم سراغ سوال بعدی، اونم این که بچه مسئله ای که میخوام بگم، خیلی از آدم ها فکر میکنن که بزرگی تو، چون ما باید از یک فضایی توی ذهنمون به یه بلوغی برسیم. بعضی فکر میکنم، حالا این در مورد هم رابطه صدق میکنم، در مورد پول صدق میکنم، کلن توی روابط اجتماعی، توی شخصیت سازی، توی خودشناسی، خیلی از آدم ها فکر میکنن که تو اگر قرار بر اینه که یک رشدی رو داشته باشی، این رشد باعث میشه شما با هیچ تضادی مواجه نخواهی شد، یعنی هیچ مشکلی تو زندگیت به وجود نمیاد. بعضیا رو اگه ازشون بپرسید تو کی هستی، شروع میکنن با لبشون توضیح دادن، من خیلی خفنم، من آدم خوبیم، من بزرگم، من قویم. من بچه‌ها، جهان یا خود، اگر میخوای جهان رو بفهمی یا خودت رو بفهمی که تو دقیقاً کی هستی، این نکته رو در نظر بگیر. هر وقت خواستی بفهمی تو کی هستی، واکنشی که تو به اتفاقات و موضوعات میدی اون توی، تو به اتفاقات و شرایط و روابط و رفتارها یک واکنش نشون میدی، تو اون واکنشه هستی. وقتی میخوای میزان رشد خودت رو ببینی، بر حسب واکنشی که به موضوع، مثلا یه آدم موفق هرگز با برشکستگی اینجوری نیست که مواجه نشه، قدرت اون آدم نسبت به واکنشی که نسبت به اون شرایط برشکستگی میده. یعنی یک آدم موفق اینجوری نیست که طلاق نمیگیره، واکنشش نسبت به طلاق اون آدم رو داره توضیح میده، اون آدم رو داره تعریف میکنه. مشکل مشکلی نیست، واکنش تو به مشکل گویای توه، توضیح دهنده توه. پس چیزی که تو رو پرزنت میکنه، چه برای خودت، چه برای جهان، چه برای آدمای دیگه، واکنش توست به مسائلت. یعنی اگر در چاله افتادی، چاله چیزی نیست، این هنوز تو نیستی، واکنش تو به چاله افتادن تو رو توضیح میده. پس این یک نکته خیلی مهمی، اگر میخوای رشد خودت رو ببینی، توی نتایجت باید ببینی. اگر میبینی نتیجهی نگرفتی، تغییری هنوز به اون صورتی که ذهنت بهت میگه نکردی توی رفتارهات. یعنی اگر میخوای بگی من باورم عوض شده، ببین توی رفتارات چقدر تغییر صورت گرفته، توی واکنشت به اتفاقا. اگر ببین، یه آدم موفق هرگز اینجوری نیست که یه آدم موفق هرگز با یه نفر که توهین میکنه مواجه نشه، هرگز یه آدم موفق اینجوری نیست که با یه آدم عوضی روبرو نشه. آدم موفق با گرفتاری روبرو میشه، آدم موفق با بدهکاری روبرو میشه، با آدم عوضی روبرو میشه، با سوء استفادهگر روبرو میشه، با روزهای سختی روبرو میشه، با مشکلات روبرو میشه، با همه چیزهایی که آدم غیر موفق روبرو میشه، این آدم هم روبرو میشه. مسئله فقط یه چیزیه، واکنش این آدم موفق تا توضیح دهنده، چون این آدم موفق نمیتونه روی یه چیزایی که خارج از کنترل خودشه ادعا بکنه، تنها میتونه روی واکنشش نسبت به اون چیزها ادعا بکنه. پس اگر زخم داری رفیق، اینو من از من داشته باش، اگر زخم داری به تو چه؟ اونجا تو نیستی، واکنش تو به زخم تو رو داره تعریف میکنه، اون تویی. اگر ضعف داری، اگر مشکل داری، اگر ناکامی داری، اگر کمبود تو زندگیت داری، اگر پدر نداری، اگر مادر نداری، اگر نمیدونم رابطه نداری، اگر تنهایی، اگر پول نداری، اینا تو نیستی، تو واکنشت به اینایی. و اگر میخوای بفهمی که کجا رو باید درمان کنی، نخواه که مشکل نیاد، بخواه که مشکل بیاد. تو تمرینایی که کردی رو روی واکنش نشون دادن به مشکلاتت، مسائلت، گرفتاریت، بدهکاریت، روی اینا تو میزان رشد و قدرتی که پیدا کردی و ادعات میشه، اونجا در پاسخ به اینها تو خود واقعیت رو میبینی. نخواه که چیزی تو رو نترسونه، چیزهای ترسناک اجازه بده وارد زندگیت بشه، واکنشت نسبت به اونها به اون چیزها قدرت میده یا اونا رو بی قدرت میکنه. اگر یه موضوع ترسناک بیاد تو رو نترسونه، از تو میترسه. اگر یه چیز دردناک بیاد تو رو دردت نیاره، دردش میگیره. میفهمی؟ اینا تو رو توضیح میده. وقتی به همچین دنیایی نگاه میکنی، دیگه همش به صلح میرسی، دیگه با هیچی دعوا نداری، چون تو الان روی ترست کار کردی. یه موضوع ترسناک باید بیاد که تستره، تست بگیری ببینی خب چی شد. آه پسر، من چقدر فاصله گرفته. حالا یکی بچه داشت میگو من توی موضوعی قرار گرفته بودم، یه نفر یه دیوانه اومد زد تمام شیشه های ماشین رو در دیو، بی اشتباهی منو با یکی اشتباه گرفته بود. حاجی زد همه اینا رو شکون، خودم هم که پیاده شدم با دیله اومد منم بزنه، من بغلش کردم گفتم آروم باش چی شده؟ یارو زد زیر گریه گفت آره اینجوری، ببخش من اشتباه، حالا هرچی. خب بعد اون لحظه میگفت ببین من کلا انگار فقط دوتا چشم بودم که پلک میزد نگاه میکرد، و قدرت بیواکنشی این آدم تو عرض 2 دقیقه این موضوع رو جمع کرد، چون دیگه اون آدم هیچ قدرتی نداره. فکر کن یه نفر میخواه ادای تو رو در بیاره، بعد تو هیچ تأثیری نگیری، تمام قدرتی که اون آدم داشت ادا تو در میابرد ازش گرفته میشه. چرا؟ چون نتونست دردت بیاره، دردش اومد. چون نتونست اذیتت کنه، اذیت شد. هیچیت نشد. چرا هیچیت نشد؟ چون تو متوجه خودت شدی فقط روی انرژی خودت میتونی تأثیر بذاری، نه جای دیگری. اگر به این درک برسی که تو با صحبت کردن مردم نمیتونی مردم رو تغییر بدی، دیگه این انرژی رو الکی نمیذاری، که متناسب با اون انرژی که میذاری انتظارم نخواهی داشت. دیگه تو میدونی کجا وقت تو بذاری، تو میدونی کجا انرژیت رو بذاری. پس یادت باشه تو واکنشاتی. یه نکته مهم که کنار اینه که هر چیزی حالا تو زندگی بیرونی تو قدرت داره، اگر میخوای دلیلش بفهمی به واکنشات نگاه کن. مثلا اگر بیپولی در زندگیت قدرت داره، به خاطر واکنش هاته که به بیپولی دادی، به خاطر این قدرت داره. اگر خیانت تو زندگیت قدرت داره، به خاطر واکنش هایی که تو به خیانت دادی. اگر کمبود تو زندگیت تو خیلی قدرت داره و حیات داره، این حیاتش رو از تو واکنش های تو گرفته. هرچی بیشتر بی واکنش بشی، به منشأ قدرت خودت دسترسی بیشتری پیدا میکنی. خیلی ها مثلا یه مثال ساده و سطحیشو برات بزنم. مثال ساده و سطحیش اینه که شما یه آقایی هستی، توی یه دیتی رفتی، میخوای صحبت کنی، فقط کافیه که بی واکنشتر از دختره باشی، سکوت کنی، بگی خب تعریف کنید از مسائلتون ببینم چجوریه، و شما دیگه زیاد نه پری وسط هلیکوپتر بزنید، ما رئیس خارجیم، ما همه رو زدیم، ما پول داریم، ما اصلا ما خیلی خوبیم، بهتر منو انتخاب کنی، اصلا از من بهتر دیگه نیست، هیچی نگی، خیلی سنگین و رنگ. فکر کن حالا هیچی هم بلد نیستی، هیچی هم بلد نیستی، همین سطحیش هم میتونه رون آدم تأثیر بذاره. فهمی؟ تو خودت داری گند میزنی، بی واکنشو، چیزی برای گفتن نداری، سکوت کن، نخوا جای خالیشو با حرف زدن پر کنی. میفهمی؟ هیچی لو نمیره که هیچ کاره ای، هیچی بلد نیستی. بعدیش میدونه چیه وقتی در ارتباط با من، الان داریم در مورد رابطه صحبت کنیم، بعدیش میدونه چیه وقتی در ارتباط با من هستی، وقتی میخوای با حرفات چیزی رو قایم کنی، من میفهمم. همونطور وقتی من دارم توی حرفام سعی میکنم یه چیزایی رو قایم کنم، ذهنتو منحرف کنم به سمت دیگه، بعدیش اینه که لعنتی تو میفهمی، برای این جواب معکوس میده، تو میفهمی من ترسیدم، تو میفهمی من ضعیفم، تو میفهمی من در برابر تو احساس خود کم بینی میکنم، تو میفهمی من خودم دارم کم میبینم، تو میفهمی من دارم از یه چیزی فرار میکنم، تو میفهمی من میخوام رو تو تأثیر بذارم که منو دوست داشته باشی، تو میفهمی. بعدیش اینه، تو منم میفهمم. حالا که تو هم میفهمی منم میفهمم، بهتر نیست که واکنش نشون ندیم؟ چون حرف زدن زیاد واکنش نشون دادن به چیه؟ به اون لحظه توی دیت که تحت فشاری، خواهی خود از این فشار بیاری بیرون، شروع میکنه حرف زدن، میدونیم چی ما اینقدر یکی از ضعف‌های پسرها میدونی چیه؟ یکی از ضعف‌های بزرگ پسرها میدونی چیه؟ این سوتی رو اغلب اکثر پسرها میدن، اونم این که شروع میکنن به مثلا یکی از ضعف‌هاشون اینه که نه به یه دختر اشتباه میکنی، میگی میدونی من چند تا طرفدار دارم، حاجی تو داری به کی میگی؟ این خودش دختره، توی ایران دختر سلبریتیه، تو داری به کی میگی؟ دیوونه، دختر فقط باشه سلبریتیه، بعد تو داری پسر جان برای چی؟ حالا فهم میکنی چرا اینو داره میگه؟ یه ذره ترتیب اثر بده تو نگاهت، به ترس فکر کن منو اگه دو دستی نچسبی میبرن، اما بچه جوابی میده، جواب معکوس میده، نگو اینو به دختره. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که دخترها پسرها میکنن اینه که به دختره شروع میکنن گفتن که آره من 11 تا دوست دختر داشتم، میخوام خودم خوب نشون بدم، هنوزم بهم دارن زنگ میزنن، یعنی ببین من هنوز طرفدار خاص خودم دارم. میشه حالا اینا رو گفتم منو دوست بداری؟ تو داری التماس میکنی، بعدش میدونی چه؟ اون میفهمه. نکن دیگه، دهنو ببند، سنگین و رنگین، هرچی دهنت بسته بشه، چون دهن آزی کنی اون تو آتشقالا معلوم میشه، این ببندیش که نه تا اون تو آتشقالا هست، ببند دهنو. پس مخصوصا نگاه کنید میبینید، مخصوصا توی اون لحظه، مخصوصا توی اون لحظه ای که تو زیاد حرف میزنی، فیلم بزن عقب، اونجایی که احساس ضعف کردی داری واکنش نشون میدی. وقتی احساس ضعف نمی کنی دیدی زیاد توضیح نمیدی، بیشتر خب اصلا تو نگاه کن لم میدی. وقتی در موضع خوبی هستی، مثلا برو سراغ خود، دفتر خودتو باز کن، وقتی در موضع خوبی هستی واکنش به حد اقل خودش میرسه. بیشترین واکنش ها را در زمانهای حتی دوتا پسر کنار هم قرار میگیرن، به محضی که احساس ضعف به این یکی میکنی میگی میدونستی بابای من رئیس خارجه، الان این وسط داری دنبال فلافل فروشی میگه چرا بهش گفتی بابات رئیس خارجه؟ اصلا اینجا جاش بود؟ چرا به این گفتی؟ چرا داری؟ بچه من برام پیش اومده، یه بار یه دونه استپی چند وقت پیشا گرفته بودم، بعد رفتم میدونی توی منیت فلانی قرار گرفته بودم، عد زد ماشینم، باتیش روشن نشد، عجله داشتم، استپ گرفته، آجی من با این استپی اومدم در رو باز کردم، فکرم الان استپی میفهمه من کیم دیگه، گفتم سلام جون. وای منو میگی وحشت کردی، منو نشناخت، من در موضع ضعف قرار گرفتم، بعد مغزم تو نمیدونی چی میکنم. گفت زنگ بزن به یکی از کارمندات بهش فوش بده. در پیام پنهان او بفهمد که او این کارمند، بعد داری به این فوش میدی، بگو حالا فوش اون هفته دیگر هم بعدن میدم. این بدونه تو به یکی زنگ زدی، هفته هم اونجا داری میشه هشتا. ولی خب از کجا بفهم؟ شاید فکر کنه به همه اینا 10-15 میلیون میدی، ولی تو به بعضیشون 50-60 میلیون پول میدی. من دارم ماهی 250 میلیون به شما حقوق میدم. فهمیدی آقا؟ حالا یه بار دیگه میخوای برگردی من در خونم اون در باز کنم؟ چرا این کارو؟ اینا پیشنهادات بودم. آها بنداز حرف روی بنداز رو حرف نه بنداز حرف روی ماشین. این نمیدونه تو ماشین بنزه چجوری بهش بفهم آقا ماشین شما باتریش چجوریه؟ بابا مال ما به خدا به تعمیرگاه سلام میکنی میگه 300 میلیون. چرا داری این کارو میکنی؟ چون در ماشینشو باز کردم سلام کردم جیکم. چته؟ این یعنی من هرچی ارزش دارم آقا شما به من میدی، من از تو خودم خالیم. و تو فکر کن از این پیشنهادایی که مغزم میده 95 تاشو خونسا میکنم، ولی زورم به 5 تاش نمیرسه. یا به خودم میام میبینم مثلا یه زنگی به شانس اینجور موقع بعد برام پیش اومده. یه موقعی هم جهان نخواسته اینجوری بشه، من به 5 نفر زنگ زدم، سناریو هم که تنظیم کرده بودم چیا باشه تو این 5 تا. فکر می‌کنی چه سناریویی توش میخوام بگم چیا دارم تو این 5 تا؟ تو این 5 تا تلفن میخوام بگم چیا دارم. آدم عقده‌ای دیگه گیر و گرفتار. خب جواب نه، این همیشه رنگ اولین زنگ من جواب میده، جواب نداد. به اون یکی پسر خواهرم زنگ زدم اون جواب نه. به هر کی زنگ زدم این جهانه داشت با من صحبت میکرد، میگفت بابا این نیست. حالا گیریم که تو به ذهن این آدمم فهموندی او مثلا، تازه با این ترس تو به عشق نمیرسی، با این انرژی ترس تو به آرامش نمیرسی، تو با این انرژی ترس که کوچیکی ترسیدی از این که کوچیکی هر تقلایی کنی این تقلای تو برای تو بزرگی نمیاره. اینو میفهمی؟ تو نمیتونی با یه انرژی فقیرگونه یک ثروت رو تو زندگیت وارد کنی. دست بردار. حالا چیکار کن؟ تو فکر میکنی حالا اون آدم و این حرکت دیدی شما چقدر خندیدید به مسخره. حالا تو فکر کن اون آدم 20 دقیقه با من همراه بود، همسفر بود، این رفتارای بچگانه و احمقانه رو از من ببینه، بعد من از ماشینش پیاده میشم در میبندم، تو فکر میکنی اصلا که وای چه آدم با کلاسی بود. یه جمله گفتم بدیش میدونی چیه؟ من میفهمم. بدیش میدونی چیه؟ تو میفهمی. چرا من میفهمم و تو میفهمی؟ چون هممون تومون داریم، خیلی همون استفاده نمی کنیم. ولی من کدشو که میگم خندت میگیره، چون تو خودت شناساییش میکنی. تو هم خواستی خیلی جاها بگی میدونی من کیم، برای اینو زود شناساییش میکنی، خندت میگیره. تو به من نمیخندی، با اون بخش خودت داری میخندی که چه جالب لو رفت. ما هم این کارها رو میکنیم. تمی؟ پس دیوا کنش بود. میگم اگر من سنگین و رنگی نشسته بودم احتمال داشت 5% بعدش که زدم در خدافزی کردم یارو بگه چه آدم با شخصیتی بود، یا اصلا یه چی در موردم دیگه نگه. ولی اون کارا قطع به یقین بعد از این که در بستم خدافز کردم یه خدا پولو به کیا میده. بی جنبه، عقده‌ای، بیچاره، بدبخت، قطع به یقین رو میکرد. پس من به نتیجه که میخوام قطعا برعکسش میرسم. اینو خوندیم که ترجیح میدم آزاد و شاد باشم تا اینکه ازدواج کنم. انگار مثلا آزادی و شادی تضاد داره با ازدواج، در صورتی که بسته به باور تو داره که آنهایی که ازدواج کردن بهای ازدواج کردن، این یک باور مرسومه. بهای ازدواج کردن این که قید دیگه یه سری چیزا رو بزنی، مثل شادی، آزادی، راحتیت. مثلا دیدی طرف بچه دار شد، طرف که آزاد بچه دار شد دیگه نه شب خواب راحت داره، نه دیگه پنجشنبه جمعه میتونه تو مهمونی ها بشینه، باید سر شب بلند شه بره. بعد اینا رو که ما از بیرون میبینیم میگیم خب راست بیا ببین، اصلا تو اون تصویر رو میبینیم بابا یه چیزی رو نمیدونی، اصلا خیلی چیزها رو نمیدونی. اون مادری که بچهشو پنجشنبه توی مهمونیه ساعت برخلاف این که همشه تا 2-3 هم میشست، الان ساعت 10:30 شب 11 شب بچهشو میگیره بغلش با مهمونا خداحافظی میکنه میره، مادره یا پدره. اینجوری نیست که روحش تو مهمونی بمونه، این فکر توه. روح و مادر و پدر پیشون بچه هست، هر جا بچه هست روحش اونجاست، چون چنان عشقی تو اون پدر و مادر ایجاد شده که اصلا هیچی و دیگه بعد از اون جز بچهش نمیبینه. تو داری از جایگاه مجردی خودت به اون سکانس نگاه میکنی، یا داریم حال میکنی رو باید بچهشون رو بردارن ببرن. اون شب نصف شب بیدار شدن رو داری از جایگاه مجردی میبینی، باید بری عاشق بشی از جایگاه عاشقی ببینی که عاشق نیستی، که مجردی، بچه نداری که عاشق باشی. به خاطر این برداشت های ما فکر میکنیم مثلا وای آزادی و شادی و آرامش و آسایش از زندگیت میره بیرون وقت ازدواج کردی یا صاحب بچه شد. مورد بعدی، برخی از دوستان من زمانی که ازدواج کردم بسیار مغرور و خودخواه شدم. کیا حالا من دیدم اینجوری ها، من مثلا بعضی رو میبینم حتی مجرده، یه پسریه تو محل ما بود و رابطه نداشت، به محضی که رابطه گرفته بود همین الان هم میبینم تو بعضی جا تو کافه و مافه و این مربع، به جون خودم اینجوری میاد رو میره مثلا فهم کنه سه هیچ زده چیو زده نمی تو دختر پیدا کردم. بعد چرا اینجوری میکنی؟ ما مثلا آتی چه پوزی میدی؟ چه جسیه تو گرفتی؟ حالا اون داره به تو فقر میفروشه؟ اون داره به اون تعریفهای خودش فقر میفروشه. توی تعریفاش همیشه این قانون وجود داشت، کسی که تنهاست بیارزشه. تو اگه حسابی بودی حالا یکی پیشت بود، یکی باهات بود، پس ارزش میشه یکی رو داشتن. بله که دختره تا دیروز صمیمی بود با ما دخترها، هم که دوست پسر پیدا کرد رفته تو فاز، بعد میاد پوز میده، بعد میاد 10 و 80 توضیح میده، یه چیزایی رو میگه، مثلا طرف براش یه دونه لاک خریده، لاکو برای میخواد توضیح بده، باش میخواد پوز بده دیگه، میگه برام 206 خریده، لاک قرمز خریده، میگه 206 قرمز برام خریده، داداش لاک خریده، چرا پوز میدی؟ چون فکر میکنه این موضوع ارزش. یه بار یکی توی پیج توی اینستا زده بود که زیر کامنت من لایف گذاشته بودم، زده بود بیا حالا دیگه بسته دیگه، بیا این سه تا بچه تو جمع کن، یعنی من از من سه تا بچه داره. خب اصلا چرا اینجوری باید بگیم؟ این موضوع اینه که تو فکر کردی، چه فکری کرده پیش خوش گفته خلطبری با ارزشه، اگه من خودم بچسبونم بهش پس منم با ارزشم، حالا بذار به بقیه این پیام برسونم که این از من سه تا بچه هم داره. چه فکری کردی؟ مردش رو اون ارزش رو ببرن که تو خلطبری به دست بیاری، چون ارزش نیست که، ارزش تو به وجود توه، نه به چیزی غیر از وجود تو. حالا توی ازدواج هم همینه، بچه ها من اینو یه ذره تحقیق کردم میدونم، توی دخترها شوهر خوب کردن یه رقابت شدیدیه، رقابت ازدواج. خب مت فکر کن یه دختر بین 6 تا دختر دوست داشتن که باورای نامناسبی در مورد ازدواج، من اینا رو به چش دیدم، یکی از این 6 تا ازدواج میکنه، شوهرم انقدر خفن مفن و اینا نیست، از همین شوهراست که 300 تومنه. خب حاجی یک روخی میگیره واسه اون 5 تا دختر دیگه که ازدواج نکردن، روخو اینجوری نمیگیره، بلده چجوری روخو بگیره، مثل من که میخواستم با اون راننده اسنپی بفهمونم پول دارم که مستقیم آقا میدونی من کیم، من میزان ما داراییم انقدر است، مستقیم که نمیگم، فهم میکنم خیلی زرنگم. برای اینه که مثلا میگه برخی از دوستان من زمانی که ازدواج کردن بسیار مغرور و خودخواه شدن، مغرور و خودخواه شده چون تا زمانی که ازدواج نکرده بود احساس خود کمبینی داشت، احساس میکرد خیلی کم و بیارزشه، هم که ازدواج کرد احساس که الان تو مغز خودش رفته جز لیست خوبا، بعد همه این مغرور و خودخواه بودنشون، این حالتهای جستایی که میگیره هم برای کیا میگیره؟ نه برای اونایی که شوهر دارن. میره بو میکشه ببینه توی دوروبریه چند تا دخترن که شوهر نکردن، همه این کارا رو بلاها رو، یعنی عقده‌هاش داره سر دخترایی که شوهر نکردن پیاده میکنه و میکنه به اون افتخاره رسیده. حالا چرا حالا اینجوری فکر میکنه؟ چون خودش موقعی که مجرد بود شوهردارا رو یه جوری با حسرت نگاه میکنه، حالا که شوهر کرده فکر میکنه الان اونا دارن با حسرت بهش نگاه میکنن. بچه من همیشه یه خدا فکر میکردم یکی سوار بنزی مازراتی چیزی بشه دیگه خطهش، ولی وقتی سوار ماشین شدم اینو فهمیدم. باور میکنید بعضی اصلا تره هم خورد نمی کنن واسه ماشینو، اصلا متوجه ماشین نیستن، اصلا نمیدونن ماشینا چیا هست، یعنی خدا شاهده فرق ماشینا رو نمیدونن، اسم ماشینا رو نمیدونن، نه اینکه کن ذهنن، براشون مهم نیست. بعدن با این صحنه ها مواجه شدم. بعد تو فکر کن وقتی تو توی زمانی که به من خودم به آدمایی که ماشین خفن داشتن خیلی احترام میذاشتم، یعنی یکی از بزرگترین فاکتورام این بود که طرف ماشینش چه ماشینی پیاده شد، میزان احترامم رو تنظیم میکردم رو قیمت ماشینش. خب وقتی من طولانی مدت اینجوری بودم طبیعیه تای ماشین میخرم، حالا میرم سراغ اونایی که ماشین ندارن. خب من رفتم با ماشین اومدم، احتراماتونو بذارید ببینم چه جوریه. بعد خیلی حس بدی پیدا میکنی، میری سراغ لابلا چند نفری میبینی که اصلا تره برات خورد نمیکنم ماشین داری به مچ، اصلا دوزار بهت نگاه و توجه هم نمیکنم. برو بابا، از نظر بعضی از آدم ها ارزش به میزان تحصیلاته، تو با ماشین بیای برشون ارزشی نداره، ارزش برای بعضی از آدم ها چه میدونم هیکله، با ماشین بیا هیکل. پس توی آدم ها ارزش بندی معیارش فرق میکنه. اون دختری هم که میره ازدواج میکنه مغرور میشه، خودخواه میشه، پوز میده، عقده گشایی میکنه، اون طولانی مدت احساس حقارت میکرده تو تنهاییش، حالا فکر میکنه مدال گرفته، مدال شوهرشه، میخواد بزنه چش بقیه. بعد نگاه میکنه اونم میاد یه دفعه میبینه که بعضی از دخترها اصلا نمیخوان ازدواج کنن. یادم یه دختری چند نفری یه اذیتش میکردم، آره شوهرم اینجوری گفت، آخرین دختره من اونجا بودم تو اون صحنه، برگشت گفتش که آخه یه جوری از شوهرم شوهرماتون صحبت میکنید که فکر میکنید که اصلا چه اتفاق افتاده. گو اگه ما از این شوهرها میخواستیم بکنیم تا حالا یه کشور شوهر ما بودن، آخه این اونجوری هم نیست که تو داری نگو، ما شوهر خواستیم بکنیم نه از اینا، اینا که اونجوری که باید اینا 300 تومنه. یعنی تو از کجا نگاه کردی اینو شوهر حساب کردی؟ اونو باید بری ببینی و نگاه میگم نمیگم این حرف درسته یا غلطه، میگه نگاه نکن که من الان مجردم، استانداردم فرق میکنه، و یعنی اگه میخواستم استانداردمو بیارم پایم تو که تو آوردی پایین، دیگه این کف جامعه است، از اینا که هر دختر حداقل 17 تا خواستگار مستمر داره. گفتم که دخترها سلبریتی هست، متولد میشه میگه سلبریتیه اون. والا تو جامعه ما شما اینو میدونید دیگه، واقعیت جامعه اینه 70-80-85% از پسرها اصلا کامل دیده نمیشه. اصلا یه آدمی که پول نداره یعنی بلد نیست درست فکر کنه، چجوری من به این تکیه کنم؟ این تعریف دختر است. از روی ماشین تو، وضعیت تو فلان میشه فهمید که آقا ببین من پول تو رو نمیخوام آقا پسر، من فکر بزرگ تو رو میخوام که احساس امنیت کنم، پشتمو کنم، خیالم راحت باشه. چون اصلا ذاتن ژنتیکی دخترها بخش عمده ای از دی ان ای شون در نگرانی است، در حس ناامنی است. برای اینه که توی یه مرد مهمترین چیزی که دنبال میکنن حس امنیت، نه چشم و ابرو زیبا، نه قد و هیکل فلان. اگر دیدی یه نفر قدش انقدر بود، دختر انقدر بود، تو رو انتخاب نکرد، اونو انتخاب کرد، اینو بدون این دختره معیار. ببین قدشو نمیخواد، این فکر میکنه آدم گنده، آدم قویه، میشه بهش تکیه کرد. بعد الان یه عده میرم میگن میخوای سایز قدت بلند شه، قرص های فقط. بابا این به اون همونطور که دارم میگم دختر میره سمت پسر، درست پسره مثلا مازراتی دو پول دار، این نمیره پولای اونو بگیره، براش معیار قدرت و تکیگاه بودن نمادهاشه. اون یکی نمادها پوله، یکی نمادها هیکله، یکی نمادها چه میدونم مدرک تحصیلیه، اینا شده نمادها. این در واقع اون نمادها، اون تابلوها رو ببینه خیالش راحت میشه، شل میکنه. ولی موضوع اون حسه. حالا تو میتونی مثلا با 1.60 قد میتونی با وزن لاغری یا چاقی، میتونی با ابروهای پیوند یا غیر پیوند، میتونی با دماغ عقابی یا غیر عقابی، در خودت اون حس رو ایجاد کنی. وقتی اون حس از تو بلند شه، دیگه هیچ چیز دیگه ای برای اون جنس مخالف جذاب نخواهد بود. بچه این جمله من رو داشته باشید، توی رابطه آدم ها میرن دنبال چیزی که ندارن. آدم ها میرن دنبال چیزی که ندارن. من توی یه سر از ارتباطاتم دارم میبینم دخترانی که در اون منطقه هایی که من میبینم با ما ارتباط ها و آدم هایی که من میشناسم، دخترانی که از نظر مالی پدر مادرشون تأمینن و دختره تأمین بوده، هرگز به دنبال یعنی اولویت خواستش پول پسره نیست، چون جز نداشته هاش نیست که دنبالش کنه. بعد جالبه دیدید الان یه مد شده، بعضی پسرها هستم تا با دختر آشنا میشه میگه خونتون کجاست؟ پدرت چی کار است؟ ماشینت چیه؟ الان خیلی مد شده این که پرنسس میکنن به خاطر ایناست. ولی اینو بدونید یه مردی که واقعی پول داره، واقعی پول داره، خب درونن ثروتمنده، چیزی که داری رو تو دنبالش نمیری، تو میری دنبال چیزی که نداری. پس سوال برای تو توی رابطه این باشه، آیا تو چیزی هستی که اون مخاطبت نداره؟ این سوال رو میپرسی، خودت هم جوابشو میدی، بعد از اون گشایش ها اتفاق میفته. من دقیقاً چیم؟ آیا همون چیزی هم که اون آدم نداره؟ بعد این سوال اگر نتونستی به خودت جواب قانع کننده بدی، حالا دیگه به زور نخوا که جفت و جورش کنی. پدر و مادرم برای بیرون رفتن سفر و بسیاری از کارها به من اجازه نمیدهند. میخوام ازدواج کنم تا دیگر تصمیم گیرنده مسائلم خودم باشم. این بچه سوال متوجه شدید؟ پدر مادرم برای رفتن سفر و برای این برانور و برای فلان به من اجازه نمیدن. حالا میخوام شوهر کنم که با پسره یه جور مخشو میزنم دیگه، مثلا یه ذره باش مهربون برخورد میکنم، بعدش میگم که اوکی بده که من با دوستان برم بیرون. یعنی کارهایی رو که تو خونم پیش پدر و مادرم نتونستم بکنم، میرم اونجا دیگه، خونه خودمه دیگه، هر کار دلم خواد بکنم. بعد جالب اینجاست که یک دختری که توی همچین فضایی هست به خاطر باورهاش، من قسم میخورم شما میری اون شوهر رو، یعنی بین کل شوهرهایی که توی ایران وجود داره، تو مغزت غیر ارادی یه شوهری رو میاری که چندین پله از بابا و مامانت سختگیرتر، که دیگه حتی تو اجازه داشتی مثلا لب پنجره بری یه نفس عمیق بکشی، اونم دیگه بهت اجازه نمیده. یعنی هیچ راه فراری نیست از آن مشقی که حلش نکرد. یعنی اگر فکر کردی از خونه مامان بابام در برم میرم اونجا، بعد میبینی یه توی از یه چاله در اومدی رفتی توی چاه، مشق و حل نکنی میمونه سنگینتر میشه دیگه. هم خود مشق است، همون فشار حسایی که میاد رو مشق سنگینتر میشه. به خاطر این یه چیزایی که باید حل بشه، باید حل بشه. فکر نکن که جهان حواسش پرت میشه، حالا اون دو سه تا مسئله تو رو از تو امتحان نمیگیره. به خاطر نداشتن امنیت جنسی میخواهم ازدواج کنم تا بتوانم رابطه داشته باشم. بچه ها شاید این جمله‌ای که میشنویم، شاید مثلا پیش خودمون فکر کنیم که مثلا حالا این زیاد مهم نیست. میدونستید که بخش، حالا حداقل توی 10-15 سال گذشته، بخش عمده‌ای از ازدواج‌ها با این مبنا شروع میشد و بعد از گذشت 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه به طلاق می‌انجامید. خاطر یعنی طرف پسر یا دختر بوده، اون موقعی که توی یه سنی بوده که نباید با یه سری چیزا آگاه می شده، آشنا می شده، آگاه شده و آشنا شده به هر طریقی، از اونجا دیگه دکمش خورده، توجهش درگیر شده، فشار 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 تحمل کرده، به یه جایی رسیده دیگه غیر قابل تحمل بوده. راه خلاصی از این حالتی که بهش پرداخته و اینقدر شدید شده تنها یه راه بوده، ازدواج. بعد رفته توی رابطه، یعنی خون جلو چشاشو گرفته بود. خب 4 ماه که گذشت از ازدواجش خون رفته، بعد یه دانه عروسی، خونه مشترک، زنم من اینجا، تازه فهمیده چی شده. حاجی میدونی آروم شده، تازه فهمیده چی شده. بعد تازه فهمیده که داداش مثلا شما 7 سال گذشته رو وقت داشتی برای مطالعه نسبت به جنس مخالفت، مثلا یا آقایی در مورد PMS اطلاعات داشته باشی، در مورد دوران اون یک هفته اطلاعات داشته باشی، در مورد تغییرات هورمونی یک دختر اطلاعات داشته باشی، در مورد حساسیت هاش یه سری اطلاعات داشته باشی، در مورد تاثیر کلن تو در مورد چی داشتی اطلاعات جمع می‌کردی؟ تو کلن در مورد یه سوژه اطلاعات جمع کردی، اون سوژه هم تو 4-5 ماه خب آروم میشه قلبت. قلبت که آروم شد، بعد تو میبینی هیچی نمیدونی از یه رابطه، اصلا درک متقابل کیلو چنده، و اونجاست که 1-2-3 زندگی متلاشی میشه. تو اصلا بلد نیستی هندلینگ و بلد نیستی، اصلا بلد نیستی وقت دختر داره غور میزنه واقعا نگاش کن بگو حق با توه، چون تو پی ام اسشه. آروم باش. آره راست میگی واقعا. پس برداش خود دختره بهت پیام میده یا زنگ میزنه که ببخش من خیلی ناراحت بودم، الکی بهت گیر دادم، تموم شد رفت. ها بذار بهت میگن بدترین آدم ها میدونی کیا هن؟ اونایی هن که احساس تو درک نمی کنن. یکی از اون آدم ها کیه؟ مشاوره. دهنشو باز میکنه. من خودم همین حالتی دارم ها توی کار، طرف دهنشو میخواد باز کنه، میخواد یه زش ناله کنه که خیلی گوش کن، من به نظر من این مسئله نمیخواد که بقیهش توضیح بدی. اینا بدترین آدم ها کسی نمیذارن تو احساس تو بیان کنی. فهمی؟ بذار احساس طرف بیان شه، اول باش یه همدردی کن. لازم نیست سریع راهکار بدی، لازم نیست سریع ببریش طرف و گوشه رینگ بهش توضیح بدی بگی اینجوری مسائل زندگی تو تونی سریع حل کنی. باید ببینی که تو مخاطبت کیه. اگه یه دختره خیلی داستان فرق میکنه، اول باید با احساسش ارتباط بگیری، بذار احساسش بیان بشه. اصلا ببین خیلی جالبه بی زحمت کار انجام بده. من این تجربه رو دیدم چند وقت پیش بچه، منم خب یه سری سوادها رو، یعنی سواد یه سری چیزها رو دارم ولی نتونستم هنوز کامل همشون رو اجرایی کنم. من نشسته بودم سر یه میزی جلسه داشتیم، 4-5 تا آدم دیگه این میز بغلی ما توی همون رستوران نشسته بودن. خانمه داشت بگم آره به من میگه اینجوری، اونا بعد مرده رو بهش نشسته بود. من گفتم وای زنه چقدر جیغ جیغ میکنه، وای با صدای بلند. بعد فاصله مون خیلی کم بود، مغز من دیگه شروع کرده و میگفت آره آدم بی فرهنگ فکر میکنه، اصلا فکر نمیکنه بقیه اعضای دیگه هم اینجا هستن، فکر میکنه حق اینجا مال اینه، تو با اون تون صدا حق نداری که اینجا آسایش بقیه، تو یه دون اندازه یه میز و صندلی جای شماست، پس باید صداتون رفتاراتون به همون محدوده محدود باشه. اینجوری یعنی حق، حالا علمی هم داشت صحبت میکرد، اینجوری یعنی ما یاد گرفتیم در شهر اجتماعی زندگی کنیم و اجازه بدیم دیگران هم زندگی کنن. اینا رو داشتم میگفتم، بعد حواسم نبود یه دفعه نگاه کردم مرده روبرش نشسته اینجوری، بعد من میگفتم خاک تو سر من، بعد مثلا من دارم اینو مشاوره میدم ها، اینم داشت خانومه که اونو میگفت. خب بعد میگفتم مردی وایساده بود چیزی نمیگفت، زنی یه موضوعی رو مطرح میکرد، من جای مرده توضیح میدادم، میگفتم اصلا اینجوری نیست به نظر من. بعد گفتم این مرده چقدر خنگه، خدا شاده میگه چقدر خنگه بی سر زبون، بگو این جوابو بزن از من کمک بگیر، عوامل پشت صحنه میتونی کمک بگیری و اینا. آجی من یک جوابایی هم داشتم، بعد اونجا آگاهی با من صحبت، من بهت میگم زنه شلاقی حرف میزد، صداش تو ته رستوران میرفت. یه روب گذشت، من حالا همه تکنیکارم به خودم میزدم، پذیرش تسلیم تسلیم لول 3 تسلیم، آخه من تا لول 2 رو به شما گفتم، حتی لول 3 هم زدم، ای با اینا خودم واقعا 15 دقیقه نگه داشتم. اتفاقی که افتاد اون مرده، ظاهر مردم خدایی صورت رو نگاه میکرد یه خنگ بود، خدا شده صورت خیلی خنگی داشت. اون مرده از من بسیار باسوادتر و فهمیده تر، میدونی چیکار کنم؟ بعد 15 دقیقه من حالا دارم هی صحبت میکنم، چون اصلا پشتم به اونا بود، اینا این بغل نشسته بودن و من نمیتونم برگرم نگاه کنم. بعد از 15 دقیقه من دیدم صدای زنه نمیاد، 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه 5 دقیقه کم کم نگران زنه و صدا شد. دیدم چی شد؟ ببین برگشتم نگاه کردم، دیدم زنه اینجوری شد و مرده گفت چای میخوری؟ ببین این مرده یکی از هنرمندای دنیا بود، گفت چای میخوری یا نسکافه عزیزم؟ گفت همون چای باشه ممنون میشه. بعد گفتم پسر من 11 تا کتاب روانشناسی برای این یارو زنه تو زنم خوب کردم تو ذهنم، این مرده فقط با بودن کارهای اداریشو کرد. زنه تخلیه شد، بعد انقدر زنه مهربون شد، چقدر بیواکنش این زهرش رو گرفت قشنگ. زنه یک آروم و ریلکس شد و بعد مهربون شد و میخندید با اینا شد. تون صدا رو انگار رفته بود ستین کمش کرده بود. آروم آروم. خدا داشت سواد نداری. نشستی هی به این فهم کنی، یعنی یه بودو در نظر داداش تو 9 سال گذشته فقط به این فقط فکر کردی ازدواج همینه. آره دیگه من تو اون نیازه گیر کرده بودم دیگه، اصلا مغزم چیزای دیگر رو ندیده بود که توی رابطه خیلی چیزای دیگه هم لازمه. میفهمی؟ اینا برای تو مهم نیست، برای اون خیلی مهمه، بی نهایت مهمه برای اون. و یکم به زمان احتیاج داری تا اول باید ببینی ایرادا رو، بعد شروع کنی آروم آروم درست کردن. بچه رو طرف دختره میگه این یارو گاوه، حالیش نیست، منو نمیفهم، من طلاق میخوام. بعد تو میگی من که خیلی خوبم. داداش خوبو تو چی میبینی؟ از نگاه خودت؟ وقتی رابطه مشترک میشه باید از نگاه اونم نگاه کنی. تو به نیازهای خودت رسیدی؟ خب آیا اونم به نیازهای خودش رسید؟ احترام یکی از نیازهای اونه، دریافت کرد؟ نکرد؟ آتی نمیتونی بگی من فقط توی رابطه هستم، اونم توی رابطه هست، و اینا باعث به وجود اومدن مشکل میشه. پس به خاطر نداشتن امنیت جنسی میخواهم ازدواج کنم تا بتوانم رابطه داشته باشم. برید از توی حالا یه خانم وکیل اینجا داریم که توی خیلی پرونده‌های قبلی قطع به یقین میرفتی توی 10 سال 15 سال گذشته جستجو میکردی، میدی خیلی از ازدواج ها ریشه شد، کسی نمیاد اونجا بگه این دلیل هستی، ولی تحقیق که میکردی متوجه میشدی که دلایل جدایی این بوده که دلیل وحس شدن بیشترین دلیلش این موضوع بود. توی فشار وحشتناک قرار گرفته، فقط هم ازدواج رو علاج این موضوع میدونسته، ازدواج رو انجام داده، اون حالت ازش دیگه کمرنگ شده، تازه چشش باز شده توی زندگی خوش دیده که وای من سواد هیچی رو برای اداره این زندگی ندارم، دوتا آدمیم ولی من بلد نیستم با اون یکی آدم باید چه جوری برخورد بکنم. خیلی از مشکلات بودم اینا. دختره چرا طلاق گرفت؟ بابا دختره میگه کلن تو یکی دیگه باش. این استنباط من میشه، من فهم میکنم اون منظورش اینه تو خودت نباش، یکی دیگه باش. میدونید بچه یه جمله طلایی بهتون بگم، میدونید از کجا یک دختر شروع میکنه به یه مرد میگه تغییر کن؟ و بزرگترین فشار برای یک مرد در زندگی مشترک از زمانی آغاز میشه که یه دختر بهش فشار میاره میگه تو تغییر کن. یعنی یه مرد مردونگیش از وقتی از بین میره که یه زن بهش شروع میکنه گیر دادن بابت اینکه تغییر کن، برای اصلاح زندگیمان تغییر کن. وقتی تو به ستون زندگیت، به چارچوب زندگیت گفتی تغییر کن، یه دقیقه لای پرانتز یه چیزی رو درک کن، اون ستون متزلزل شد در نگاه اون زن. بعد مرد چه بلایی سرش اومد؟ از همون لحظه مرد بلایی که سرش میاد، مردها حالت شیر دارن، دوست دارن جایی باشن که خیلی خفن و قوی و عالی دیده بشن. حسادت به زنها نسبت داده شده، ولی اگر میخوای یک مرد رو تا نهایت خشمش رو ببینی، یه مرد رو میخوای تا نهایت خشمش رو ببینی کارهای بچه گونه بکنه، برو پیش یه مردی از یه مرد دیگه ای تعریف کن تا اونجا بهت بگم که چه خبره. برو پیش مثلا شما خانم یه آقایی هستی، برو پیش همسرت از این مردی تعریف کن ببین چه واکنشی نشون میده، بعد تازه میفهمی حسادت مختص به مرداست. در این حد و اندازه تو زنا هم هستا، ولی تو مردا یک بیوشیمیایی عجیبی ترشح میشه.
به وجود میاد.
خب بعد زنها هم حسادت دارن، انقدر فشارزا نیست که کارهای عجیب غریب بکنن، ولی مرد لحظه‌ای که این نوع حسادتش رو بیدار میکنی، اتفاقی که میفته حرفای چیپ میزنه مرده، بعد غیبت میکنه، بدگویی میکنه، همه کار میکنه. یعنی تو ازش یه تصاویری رو میبینی که باورت نمیشه این همون مرد است. خب چون هیچ شیری دوست نداره یک شیر دیگه دمپر بیشش بچر. خب حالا خانومه میاد به آقای میگه که خودتو تغییر بده، قیافش هم خندان و مهربانه، ولی یادت باشه اونجا اون ستون لرزیده. چرا؟ چون این نباید اصلا به این موضوع فکر میکرد. چی باعث شده؟ دختره پررو شده؟ نه عزیزم، تو لازم به تغییر نبود. اگر اون آدم رو میفهمیدیش، چون تو اون تو به عنوان یه مرد اون آدم رو نفهمیدی، اون آدم دیده یه چیزی غلطه، یه حسایی رو تجربه نمی کنه، اصلا دخترونگی نمیتونه داشته باشه، نمیتونه زن باشه، خوشم نمیدونه از چیه، گیر میده به موجودیت تو. اول میگه سیبیلاتو بزن، فکر میکنه این اخلاقت به سیبیلات مربوطه. گزم تو منو همینجوری با سیبیل دیده بودی، نه سیبیلاتو بزن. بعد فکر میکنه، میدونی فکر میکنه باید یه چیزی رو تغییر بده. آها سیگار میکشی، سیگارتو بذار کنار. اونم میذاره کنار، میبینه نه خیلی حال دلم خوب نشد، اصلا دیگه دوست ندارم اسپورت بپوشی، کچلوار بپوش. اونم عوض میکنه، میبینه اصلا دیگه دوست ندارم خونه مامانت اینا بری، نرو. اونم تغییر میکنه، میبینه نه بازم اینم. چرا؟ اصلا یه دختر نیاز نداره، تو رو دید داداش. دختر یه مکانیزمی تو مغزشه که بلافاصله بغلت رد میشه، از پایین تا بالا تو رو اسکن میکنه، اگه موادم تو معدت جا به جا باشه اونا رو میبینه. یعنی یه دختر ببرن بزنن تو فرودگاه امام خمینی خیلی راحت ترن تا دستگاه بذارن، پیدا میکنه همه چی رو. به خدا چون مغز دخترها از پایین تا بالا بلافاصله توی یه دیدار اسکن میکنه، همه چیز تو دید داداش، تو رو دید دختره، و اون چیزی که دید و پسندید. حالا چی شده نیاز به تعمیر و تغییر پیدا شده بهت گیر داده بدون که فهمیده نشده؟ بعد نمیتونه ببینه گیر تو کجاست، فکر میکنه تو سیبیلته، یا میری خونه مامانت اینا، یا این تیپ اسپورتی که میزنی، یا با اسقر در ارتباطی، اسقر رو کات کن. همه اینا رو هم که انجام میده باز حال دلش خوب نمیشه. چرا؟ چون اون اصلا نمیخواد تو تغییر کنی. خودشم نمیدونه، اون نمیخواد تو تغییر کنی، اون میخواد تو بفهمیش، و مشکل بزرگ اینه تو نمیفهمیش. همین، تو سواد اون رو نداری، نمیفهمیش. بچه خیلی جالبه، دوتا مرد رو بذارید کنار هم، یه مردی که از نظر ظاهری و مالی و فلان و فلان پرفکت، یه مرد داغان شکم گندگه، داغان حتی نظر مالی تحصیلات فلان. خب دوتا زن اینا رو در نظر بگیر، این یه خانومی داره، اونم یه خانومی داره. بعد توی اجتماع میبینی اون خانوم این مرد پرفکت، خفن ظاهر، تیپ، پول، تحصیلات، اتروت کلون، همه چی تموم، خانومه به شدت به این آقای گیر داده که تغییر کن. بعد خانوم اون آقای شکم گنده داغان بی پول هیچی ندار بدونه هیچ تحصیلات و فلان، خب حرفای آقاشونو گوش میکنه، هیچ چیزی هم نداره به این. میدونی چرا؟ چون این شکم گنده داغان اونو فهمیده، بلدشه، اون دیگه تأمینه، دیگه نیازی به تغییر نداره. شما کی نیاز به تغییر پیدا میکنید؟ زمانی که نسبت به چیزی که توش هستی ناراضی هست. بعد فکر میکنید تغییرات میتونه نجاتت بده. اونجا نیاز به تغییر پیدا میکنی و گیر به تغییر دادن میکنی. پس نگاه کن این مرده رو که برات مثال زدم، با اینکه همه چی تمومه، خانومش داره بهش گیر میده بابا تغییر کن، خونه مامانت نرو، با دوستات نگر، فلان نکن، بسار نکن، زودتر بیا از سر کار. چرا نمیدونم فلان وقتو برای بچت. اینا همش به خاطر اینکه این مرد همه چی تموم پرفکت، خانومش نمیفهمه. این مرده بدون هیچی خانومه رو میفهمه. پس اون خانومه نیاز به تغییر توی مرده نمیبینه، چون داره نیازش برآورده میشه. مثل این جمله، اگر بفهمم که منو میفهمی دیگه برام مهم نیست تو چقدر میفهمی. تو منو بفهم دیگه ازت تست میگیرم چقدر میفهمی، سوادت چقدره. همین که منو میفهمی ما رو بس است. فهم تو به اندازه یه که منو درک میکنی ما رو بس است. یه چی کار داره بیشتر از اون؟ به مثلا میگن آب که از سر گذشت اینقدر که بگذره دیگه چه فرق میکنه اینقدر بگذره یا تای اقیانوس باشی. تو منو بفهم دیگه برام چه فرقی میکنه تو دیگه چقدر بیشتر از اون میفهمی. نیاز من داره برآورده میشه دیگه، هم بهت گیر نمیدم. سیبیلتو بذار سیبیل بذار، فلان کارو بکن فلان کارو نکن. داداش ما کارمون داره میشه، ما کارمون داره راه میفته، ما بقیهش مهم نیست. این یک نکته بزرگ بود در این که بچه ها سوادمون رو در رابطه با جنس مخالف بی بایست ببریم بالا. خانه ما دانشگاه مورد اعتمادی نبود برای دریافت اطلاعاتی نسبت به روابط. دانشگاه اشتباهی اسممون رو نوشته بودیم. بریم استراحت کنیم برگردیم. اصلا نگاه کن قبلا اینجوری بودی، اگر یکی زایت میکرد یکی از روش، مثلا تو با زایه شدن یا با توهین شنیدن قبلا واکنشت چجوری بود؟ برو خودت نمیابردی؟ میخندیدی؟ انکار میکرد یا فرافکنی میکرد؟ روبرو نمیشون. حالا الان خود معرف میخوای روبروشی، این درد رو اون موقع هم به وجود اومد، ولی چون بهش واکنش نشون دادی با انکار کردن، با فرار کردن، با یا با فرافکنی، برای درده هیچ راهکاری پیدا نکردی. درسته؟ بچه وقتی یه باور تغییر میکنه از کجا میتونی بفهمی؟ زمانی میتونی بگی باور من عوض شد که احساست به اون موضوع تغییر کرد. احساست، درست؟ خب حالا دوباره بعد از گذشت 20 سال 15 سال رفتی بالا سر همون سکانس، اونجا همون احساسی که بود تو رو قلب تو مچاله کرده بود، باوره رو که پیدا میکنی دور تا دورش حاله ای از انرژی اون احساس بدم هست. خب حالا دیگه تو دیگه آدم قبلی نیستی. وقتی با باور روبرو میشی، جرأت روبرو شدن با باوره رو داری، احساس هم خودش رو میاره تو بدنت دوباره جاری میکنه. بعد تو هم باوره رو زیر سوال میبری با مثال های نفس، هم احساسی که اون روز مثلا یکی به تو توهین کرده و تو بعد 3 روز ناراحت میشدی، اصلا بعدم میرفتی میگفتی من ناراحتم، غمگینم، بغض دارم، ولی تو خندیدی نه اون که چیزی نمیشه، بگو هرچی دارد ما اصلا ناراحت میشه. اون موقع اون احساس رو باهاش همدردی نکردی که بره تموم شه. مثال همون میتونید بفهمید، مثل یه نفری که عزیزش مرده، الان تو این 40 روز اول باید گریه کنی بزنی تو سر خودت، اینه طبیعیه، میخنده، این رفته تو شوک. 3 سال بعد دیگه اوضاع خیلی بد شده، میره پیش مشاور، مشاور اگر هنرمند باشه، بلد باشه، اولین کاری که میکنه اینو میبره رو همون سکانسی که عزیزش مرده، بعد میارتش اونجاهایی که گریه نکرده. این گریه های نکرده است، باید اون گریه ها رو بکنه. فهمی؟ اونجا موقع گریه انکار کرد، یعنی اون احساس رو به رسمیت نشمرد. شما هم تو زمانی که اون آسیب خوردی، چون یه باوری میاد بالا، آسیب خوردی، احساس آسیب هم وجود داشته دیگه. تا وقتی اون احساس رو نپذیری و حق و اجازه تجربه شدن اون احساس رو به اون احساس ندی، توجه شما در همان مثلا 6 سالگی یا 15 سال پیش گیر کرده. شما زمانی آزاد میشی که هم با باوره روبرو شدی، هم با اون احساس اون موقع روبرو شدی. اگر دردی رو تو بدنت لابلای صحبتا تجربه میکنی، ازت خواهش میکنم دوباره همون واکنش رو نشون ندی، مسکن بخوری، از درد فرار کنی، یه فیلم خنددار بذاری که گریه نکنی، یا یه جمله هایی رو که اینجا یاد گرفتی به خودت بزنی که اون احساس رو تحمل یا تجربه نکنی. چون اگه این کارا رو نکنی، اون توجه درگیر همچنان خواهد ماند و در دیگر مسائل زندگیت هی خودش رو وارد میکنه. اگه دیدی یه دفعه یه چیزی اومد توت، بی دلیل داشتی خوشحال بودی، هپی بودی، توی کلاس هم خیلی خوشحال بودی، یه دفعه یه چیزی شد، بدون که یه باور برات باز شده، نور افتاده روش و احساس دورو برای اون باور و اون اتفاق هم اومده بالا، الان همه چی رو با هم این دفعه دیگه چون بالغ شدی بپذیر. این منم، این حال منه، این فضای روحی منه، با هیچ کدومشم تو تضاد و جنگ نیستم، میپذیرمش. من چون مورد بعدیمون، زمانی که قرار است خواستگاری برم بیاد یا به خواستگاری بروم، مدام امروز و فردا میکنم و انگیزه ای برای ازدواج ندارم. چرا ندارم؟ چون اصلا موضوع ازدواج برام ترسناک و مخوف است. چرا؟ چون ازدواج را به بدترین شکل ممکنه، خانواده من یا اون کسی که خیلی بهش توجه داشتم به نمایش گذاشته. و چیز عجیبی من از ازدواج فراری باشم؟ نه. خیلی از آدمایی که نسبت به بچه دار شدن مشکل دارن، نگاه به حرفاشون نکن، نه بچه رو تو این فضای مالی و اینا چجوری یه بچه رو بیاری بدبخت کنی، اصلا اینجوری نیست. وقتی آدم میخواد کار رو بکنه، راهش رو پیدا میکنه، وقتی نمیخواد، بهونه‌هاش رو پیدا میکنه. اگر دیدی داری بهونه میاری، بدون که نمیخوای، چه در رابطه با پول، چه در رابطه با رابطه، چه در رابطه با ازدواج، هر جایی که میبینی داری بهونه میاری، بدون که نمیخوای. وقتی نمیخوای، بهونه‌هاش رو پیدا میکنی و اوناش هم یه جوری عنوان میکنی که خودتو متقاعد کنی، میگی نه منطقیه. چون انسان وقتی یه چیزی رو میخواد، ببین بچه ها، یه مرد وقتی یه زنی رو میخواد، عاشق میشه، خب دیگه به هزینه ها فکر نمیکنه. چون شما چه زنی چه مردی اینو میدونی، وقتی یه چیزی رو با صد وجودت میخوای، خب هیچ موانعی جلودارت نیست. وقتی با صد وجودت نمیخوای، حتی چیزی رو که میخوای با صد وجودت نمیخوای، بدون که یه سری بازدارنده ها داری در مورد موضوع. مثلا اینکه بچه میگه آقا من یه کیسی بوده، همیشه دلم خواسته باش دوست بشم، من رفتم باش دوست شدم، ولی هی این پا و اون پا میکنم، هی صد وجودم رو نمیتونم بذارم، بعد هی نگاه میکنم گم آقا جای دیگه ای هم نیست که میخوام برم، یعنی بگم مثلا اینجا رو نمیخوام، میخوام برم یه جای دیگه ای. بعد این امونیه که دلم میخواسته، حلالم به دستشو بردم، چرا این پا و اون پا میکنم؟ چرا؟ چون اونجا تو بازدارنده داری، چون تو موضوعت در مورد رابطه که میخواد تهش به ازدواج یا بچه دار شدن خط بشه، تو اونجا باگ داری. اون باگ و بازدارنده باعث میشه تا جایی که میشه حتی داری به نمیدونی داری دوری میکنی، نمیفهمی داری دوری میکنی. مد هزار رو یک وصله به خودت میچسبونی یا به طرفت میچسبونی. باید اون باگه برطرف بشه زمانی که قرار است خواستگاری برایم بیاید یا به خواستگاری بروم. مدام امروز و فردا میکنین، اولش برای یه دختره که میگه زمانی که خواستگار میخواد بیاد برام، دومش برای یه پسره یا اینکه میخوام به خواستگاری برم. بابا خواستگاری کسی داری میری که خوشت میومد، دوستش داشتی؟ چرا این پا اون پا میکنی؟ ارتباطو به قول یکی بچه که الان داشت صحبت میکنه، ارتباطو گرفتی با اون دختری که خوشت میومد، چرا این پا و اون پا میکنی؟ چون میترسم. انگار بچه دقت کردی خودمون حتی جلوگیری داریم میکنیم از یه ذره پیش از حد صمیمی شدن. این نشون میده ما با صمیم، ما توی صمیمیت باگ داریم. من یکی باگای خودم پیدا کردم. من وقتی که با مادرم خیلی صمیمی بودم و ول کردم خودمو که اجازه دادم خیلی دوستش داشته باشم، مادرم مرد. بعد میام میگم نکنه من سقم سیاهه، یکی رو خیلی دوست داشته باشم میمیره. ترس از دست دادن توی من چجوری به وجود میاد؟ میگم آقا من هر کی رو دوست دارم یه بلای سرش میاد. من برای اینکه بلا سرش نیاد جلوگیری میکنم از شدت صمیمیت. آقا این یه باگ بزرگه. یعنی اون اتفاقی که در کودکی برای من نسبت به رابطه من و مادرم اتفاق افتاد و اووردمش توی سال 1400. میفهمی؟ یعنی این اتفاق، این واکنش، این زمانی، این مکانی نیست، مال گذشته است، مال قدیمه، مال الان نیست و باید این باور تغییر بکنه. انگیزه ای برای ازدواج ندارم چون این کارا رو میکنم، چون انگیزه ای برای ازدواج ندارم. انگیزه ای برای ازدواج ندارم بچا، انگیزه از کجا میاد؟ از یک تصویر ذهنی خوب. وقتی یه تصور خوبی داری از یک فضایی، انگیزش هم به وجود میاد. وقتی یه تصویر خوبی نداری از اونجا، خب هیچ انگیزه ای هم نداری. مثلا تصور کردن پولدار شدن یا تصور کردن ازدواج چه چیزایی رو به یادت میاره؟ همون کشمکشای توی خونمون. چه چیزایی رو تو ذهنت میاره؟ همون بی‌محلی‌های مادرم به پدرم یا پدرم به مادرم. چه چیزایی رو به وجود میاره؟ همون یه شب در میون تو خونمون جنگ و دعوایه. چه چیزایی رو به وجود میاره؟ همون کم و کسی ها و غر زدن ها و سرزنش کردن ها و توقع داشتن ها. خب تصویر ذهنی من از ازدواج همونی که بهم دادن. خودم هم که نرفته به تصویر ذهنی جدید بسازم. برای این بی انگیزه هم به چی؟ فکر کن شما رو میخوان ببرن، براتون حتما پیش اومده، شما میخواید برید از بین تمام بستگانتون توی یه شهری، یه جایی که اون آدم ها رو تو اونجا یا اون خانواده رو تو اونجا دوست نداری، خوشت نمیاد. سه شنبه است، گفتن جمعه میخوام بریم اونجا، تو هم کم سن و سالی، مجبوری به خانواده بری و اصلا نه تصور خوبی از اونا داری نه حس خوبی با اونا داری. الان انگیزه ای داری بلنشی بری لباس خفن بگیری، کارهای خفن بکنی، مثلا اسبابش رو فراهم کنی. تو قراره تو رو ببرن جایی که اصلا هیچ رغبتی به اونجا رفتن نداری. بی انگیزه که میکنی. اگر یک تصور خوبی داشته باشی انگیزه به وجود میاد. رویا به انسان انگیزه میده. وقتی رویایی که داری اصلا دوستش نداری، انگیزه ها تو میمیرن. بعد تنبل میشی. چون کاری نمیخوای بکنی، چون نمیخوای اصلا، اصلا خدا خدا میکنی به اونجا نرسی، چون اونجا رو جای خوبی نمیدونی. میترسم همسر آیندم بعد از مدتی زندگی مشترک از من خسته شود و به سمت افراد دیگری کشیده شود. یکی از باورهایی که رو خیلی از آدما هست، جالب، اینو هم پسره داره هم دختره داره، و ترس خطرناکی که انسان رو تهدید میکنه. اگه من رفتم توی زندگی مشترک کسل کننده بودم، از من خسته شد، اون موقع بلنشه بره سراغ یک کس دیگه‌ای، یه جای دیگه‌ای، من چه خاکی به سرم بریزم؟ این برمیگرده به چی؟ خب باید برم حتما یکی رو پیدا کنم. مدی دستگاه جدیدی اومده، این آدم حوصله‌اش سر نمیره، اسم دستگاه است. خب تست میگیریم قبل ازدواج که میریم مشاور، میریم این دست برای مثلا طرف پشت پیشخان نشسته میگه انگشت صبابتون رو بذارید، خب حالا بردارید اون یکی رو بذارید، از روی اینا اسکن میکنن میبینن شما صبر و حوصله چه میزانی داره. اگر دیدی مثلا 60-70 بود باش ازدواج کن. ما میخوایم روی طرف ببینیم چجور، اما چیزی که وجود داره اینه که من نگاهم، تصورم در مورد خودم چگونه است. یه تست ساده بگیر، آیا الان دوستای تو، ارتباطات تو از تو حوصله‌شون سر میره؟ نه، حوصله‌شون سر نمیره. این توی دیگه مزخرف نگو، یعنی تو خودتو گذاشتی کنار، تصویری که بابات از مامانت حوصله‌اش سر رفته رو آوردی به جای خودت تصور داری میکنی. تو چجوری تو روابط؟ بابا دوست 17 سال پیش گشته 1000 تا تلفن کاری کرده تا تو رو دوباره پیدا کرده. اه این تویی، از تو حوصله سربر نیستی. توی فامیل جمع میشن، تو رو حتما لازم دارن تو اون جمع، یعنی تو حوصله سربر نیستی. چه تصوریه در مورد خودت؟ تو توی رابطه خودتو نمیخوای زندگی کنی، ننتو میخوای زندگی کنی. اوکی، اصلا مامانتو سر سربر بوده برای بابات، به تو چه؟ تو که مامانت نیستی، تو خودتی. نه کجا معلومه، من میگم تست کردی. شما در 15 سال گذشته دوستا و روابطی که داشتی دیدی هر جا جمع شدن تو رو باید اونجا میداشتن. پس تو آدمی هستی که حوصله سربر نیستی. تعریفت رو از خودت یه بار دیگه چک کن، بعد اون موقع متوجه میشی تو حوصله سربر نیستی. کی؟ موقعی که خودتو داری زندگی میکنی، نه مامانتو. خودتو تازه تو یه رابطه با یه کیس دیگه ای، نه مامانتو تو رابطه با بابات. اینا شما نیستید، شما یه کسای دیگه ای هستید. واضح ترش اینه که بنویسی روابط تو، نظریاتی که تو روابطت داشتی، حسایی که بچه و دوستات بهت داشتن، چه هم کلاسی ها، هم دانشگاهی ها، هم خدمتی ها، یا هر کسای دیگه ای. اون موقع متوجه میشی تو آدم حوصله سربری نیستی. بعد وجود مشکلاتی که این دو تا دیگه مونده، وجود مشکلاتی که در زندگی فعلی من هست مانع ازدواج موفق من می شود. وجود مشکلاتی که در زندگی فعلی من هست مانع ازدواج موفق من می شود. این هم دوباره همونه، وقتی که کاری را می خواهی بکنی راهش را پیدا می کنی، وقتی که نمی خواهی بهانه هایش را پیدا می کنی. این هم یکی از اون بهانه هاست. خیلی سند زندگی هست. مثلا وضعیتت رو یه بیلان بگیر. گفتی وجود مشکلات دیگه، می نویسی مثلا توی دو تا صفحه وضعیت موجودت رو، لوکیشن موجودت رو می نویسی. خب نوشتی؟ آجا یه ذرم بدبینانه تر بنویس. اوکی نوشتی؟ آیا کسی دیگه در این سیاره توی این فضا یا پایین تر از این فضا زیست می کرده که ازدواج کرده و به نتیجه خوبی رسیده؟ اگه برای اون شده برای تو می شه. خیلی جالبه، توی اون داستان دو میدانی که صحبت می‌کردیم، توی فکر کنم علم ثروت بود، فکر کنید چند ده سال یه رکوردی توی دو میدانی زده نشده بود، تا اینکه یه نفر اومد گفت همینجوری علکی گفت من می‌زنم، یه چیزی گفت تو رو دروازه قرار گرفت و آخرم زد. بعد به محضی که اون زد چند ده نفر تو همون ماه اونا هم این رکوردو زدن. اگر یکی تونسته یک کاری رو بکنه بقیه هم میتونن کار بکنن، فقط باید ببینن به اندازه‌ای که اون میخواسته این کار انجام بگیره اینا هم میخوان که این کار انجام بگیره، پس انجام بگیره. و آخرین مورد، زندگی مشترک بعد از چند سال اول خسته کننده میشود و میترسم که نتونم به آن متحد و پایبند بمانم. یه تست شخصیت شناسی رو از خودت پیدا میکنی. من به یه چیزی، من اینو قبول دارم، زندگی مشترک بعد از چند سال اول خسته کننده میشه و میترسم که نتونم به آن متحد و پایبند بمانم. این یه ترسیه که آدم ها رو میترسونه از این که حالا نتونم نکنه مثلا بعد یکی دو سال دیگه برام همه چی عادی بشه، دیگه از جذابیتش بیفته و بعد من برم از اون زندگی مجبورشم بیام بیرون. حالا داستانهایی بعدش. بهترین راه میدونی چیه؟ اینه که من دقیقا بدونم چی میخوام. شما هرگز از چیزی که دقیقا میخواید نه دل سرد میشید، نه خسته میشید، نه حوصلتون سرد. وقتی بدونی دقیقاً چی میخوای، حتی یه چیز بده ها، خب حتی یه چیز بده، میگن حتی چیز بدم اگر میخوای وقتی میدونی با خود کنار اومدی میگی داداش من با این حال میکنم، اینم هست و همینو میرم جلو، هیچ وقت هم حوصله‌اش سر نرفت آجی، فهمیدی؟ چون میدونست چی میخواد. سوال اینجاست، تو میدونی دقیقاً چی میخوای؟ قبل از این که انتخاب کنی روی این موضوع تحقیق کن دقیقاً چی میخوای. مثل یه نفری که توی رابطه دیگه الان فهمیده، میگه ببین اونی که به من محبت کنه به جونم نمیچسبه، اونی که هر از گاهی پسم بزنه چون توی این رابطه هیجان داره من اینو دوست دارم، من اصلا دوست ندارم یه چیزی رو کامل به دست بیارم، دوست دارم همچین مثل ماهی باشه، نه سفت بگیرم که بپره نه شل بگیرم که باز دوباره دستم خارج بشه، من اینو دوست دارم اینجوری بگیرم، یه زندگی اینجوری دوست دارم، من اینو الان میشتم دوست دارم. من اینجوری دوست دارم، اینو دوست داری خب. دیگه الان خیالت راحت شده. بعد دیگه حالا یه آدم خوب میاد تو زندگیت میگه سلام خوبی عزیزم، سنجی نگو چه اشتباهی کردم، واه این فرصت خوب زندگیمه، من چرا برای بیعقل، آقا من بیعقلم اصلا و این آدمم تو این قالب برای من هیچ حسی تولید نمی کنه، این منم، انتخابم اینه، حالا هم باز تو صلح هم با خودم، به جان خودم اگه حوصله‌ات سر بره، چون هر سه روز یه بار یه بحران احتمال داره جدا بشید، فهمی؟ بعد دوباره بس میشید، دوباره میخواید جدا بشید، تصمیم میگیرم قطع رابطه، دوباره فرداش این تپش قلب و دوست دارم، من اینجوری زندم، فعلنم اینم، اول بدون کی هستی، بعد بدون چیزی که هستی چی میخوای، چی میخواد، بعد موقع انتخاب کردی نگران نباش، حوصله‌ات سر نمیره، چون تو دقیقاً سر جات هستی، دقیقاً سر جات هستی. نگاه نکن نگاه مردم زندگی و رابطتون چجوری به نظر میرسه، نگاه کن ببین خودت چقدر اونجا احساس زنده بودن میکنی، هر شوکایی که بهت وارد میشه تمام زنده هم. خب بچه ها تایممون هم تموم شدیم، مورد هم گفتیم و دوستان عزیزی که تا این تاریخ این دوره رو دنبال کردن، من قطع به یقین به این ایمان دارم لابلای این جلسات دوره روابط چیزهایی گفته شد که شاید کدهاش برای بعضی از دوستان ماهای سالهای تا طولانی با تکرار تازه برات باز میشه که اینجا چه چیزهایی گفته شد. و واقعا من همیشه یه کار رو میخوام بکنم میگم ارزشش رو داره یا نه. حتی یه تجربه یه روزه از خودم میپرسم آیا ارزشش رو داره یا نه. حتی یک ساعت بخوام وقتم رو بذارم توی یک محیطی، یه جایی، توی یه رابطه ای، توی هر موضوعی، از خودم میپرسم آیا ارزشش رو داره یا نه. و امیدوارم که اونچه که گفته شد و بهش فکر تفکر کنی و اگر لازمه ازشون استفاده کنی تا ببینی که چه چیزهایی رو برات میتونه بیاره. دوستتون دارم و این آخرین جلسه از دوره روابط. آموزشاش به اتمام رسید. 89 تا مورد بود که این موردها رو اگر روشون کار بکنید قطع به یقین بازدارنده های روابط و ازدواجت برداشته میشه، مگر اینکه روشون کار نکنی، مگر اینکه بسنده کنی به همین چند تا کلاسی که اومدی حضور پیدا کردی و رفتی. یعنی باید روشون کار کنی. من تازه سرفست دادم که روش کار کنی. باید برام که روش کار کنی و این بازدارنده ها برداشته بشه. بعد ببینی که سن رابطه اون شکلی که به ما گفته بودن رو نداشت. دوستتون دارم. پیروز باشید. خدا نگهدار.